مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگس میام دلبر و مونسم میام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همراهتون هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی به رسم شبهای جمعه سید اللیالی. این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور که مطلع هستید در شبهایی که در محضر حضرت استاد هستیم ابتداءً حسن مطلع برنامه دلهای ما آماده میشه برای تلعلو و پرتوهای نور معرفتی که با نام حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها انشاءالله بر قلبهای ما خواهد تابید. آماده میشیم برای شنیدن کلام حضرت استاد و صحبتهای ابتدایی. سلام عرض میکنم در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه. السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع. فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت و روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و فرا رسیدن میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرزند بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه و هفته وحدت را هم گرامی می داریم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم صدیقه طاهره سلام الله علیها عیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ای در تو خلاصه حسن خلقت زهرا، ای در تو خلاصه حسن خلقت زهرا، نور ازلی عرش جنت زهرا. اقرار به فضل و کرم و رحمت تو شد شرط تکامل نبوت زهرا. لولاک لما خلقتکما. ای کوثر حسن بیکران یا زهرا، حسن تو فراتر از بیان یا زهرا. از نور عبادت تو روشن می شد هر روز تمام آسمان یا زهرا. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به برکت صدیقه طاهره فرج موفور و سرور مولای من ولی عصر را نزدیک کند، همه ما را از یاران مخلص و فداکار از سربازان رکابش و شهدای در معیتش نصیب کند انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله چه دعایی بالاتر و بهتر از این دعا. حضرت استاد به حمد الله ما در محضرتون هستیم و در هفته وحدت هستیم همونجور که حضرت عالی هم تبریک گفتید. خیلی از افرادی که پیگیر برنامه هستند از یک طرف، از طرف دیگه شخص خود حضرت عالی نسبت به بسیاری از مسائل و بسیاری از مطالبی که بالاخره افرادی پیگیری میکنن و دنبال میکنن یک شاخصه هایی دارید حضرت عالی و حمد الله، و شاگردان حضرت عالی هم بالاخره الگو هستند و در انظار و ناس، در عموم مردم بالاخره پیگیر هستند. مردم بخوان ببینن نگاه حضرت عالی، نگاه شبکه، چیزی که برای اثبات حقانیت ائمه علیهم السلام اصلا جعل شده، چطور باید به مسئله وحدت نگاه بکنن. اگر لطف بفرمایید در ابتدای برنامه مختصرا به این نکته اشاره بفرمایید، ان شاء الله بعد از اون وارد بحث اصلیمون بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر الناصر و معین، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در رابطه با وحدت میان مذاهب اسلامی و حتی ادیان ابراهیمی، ما باید دقت کنیم فراتر از این که آیه 103 آل عمران، آیه 10 سوره حجرات و آیات دیگر که همه مسلمان ها را دعوت به وحدت می کنه و از هر گونه تفرقه و تشتت نهی می کنه، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا انما المؤمنون اخوه، یعنی در یک جمله انکار وحدت میان مذاهب انکار آیه قرآنه. یعنی مسئله کوچکی نیست ما بیاییم همینطوری بنشینیم و سر درس و تو شبکه های ماهواره‌ای و فضای مجازی با یک جمله آقا وحدت چیه؟ وحدت طرح قرآنیه. ولی آنتی که مهم هست مراد از وحدت چیه؟ شاخصه های وحدت چیه؟ ملاک وحدت چیه؟ آیا مراد وحدت این هست که بیاییم تمام مذاهب اسلامی رو جمع کنیم و یک مذهب تشکیل بدیم؟ مذهب حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، شیعه، زیدی، اسماعیلی، همه اینا رو بیاریم یه مذهب درست کنیم؟ کلانم یک عده هستن در عربستان، در مصر، کتاب هایی هم نوشتن اسلام بلا مذاهب. این نه تنها از نظر آیات، روایات قابل پیاده شدن نیست، عقلا هم امکان پذیر نیست. این یک چیزیست که عقل از او ممانعت میکنه و جامعه هم بیش از پذیرا نیست. این همه اینا شعار دادن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، سخنرانی کردن، آیا در این میان نزدیک 2 میلیارد مسلمان تونستن مثلا 10,000 20,000 جمعیتی با خودشون همراه کنن؟ خب قطعا این روش اشتباه و غلطه و هیچ کسی هم حاضر نیست از مذهبش دست بردارد برد یک مذهب دیگری رو انتخاب کند. نکته دوم این هست که ما بیاییم به مختصات اکتفا کنیم، به مشترکات اکتفا کنیم، از مختصاتمون دست برداریم. این هم یک امر نامعقول و غیر قابل پیاده شدن هست. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه به صراحت در این زمینه می‌فرمایند بر این که ما بیاییم مشترکات رو بگیریم و مختصات رو رها کنیم، این نشدنی هست و نه قابل طرحه. بعد می‌فرمایند ما پیرو اهل بیت هستیم و افتخارم می‌کنیم و حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچکمون هم دست برداریم و همچه توقعی هم نداریم که دیگران به خاطر مسئله وحدت بیان از مختصات خودشون دست بردارند و به مشترکات اکتفا کنند. این اصلا امکان پذیر نیست. نکته دوستان میتونن این فرمایشات شهید مطهری را در کتاب امامت و رهبری، دوستان مانیتور من لطف کردن، این کتاب امامت و رهبری صفحه 18 و 16 میگه ما خود شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم و نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم. به خاطر مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خودشون دست بردارن. این یک طرح دیگر. طرح دیگر این هست که ما بیاییم در فضای مجازی، در جلسات، در شبکه‌های ماهواره‌ای نسبت به آنچه که مختصات خودمون هست و باعث شاید رنجش دیگران هست از او دست برداریم. مثلا ما بیاییم، مثلا معتقد هستیم ما به تعبیر مقام معظم رهبری مذهب شیعه مذهب حق و شکی ما در حقانیت مذهب شیعه نداریم و با توجه به این قضیه بیاییم و دیگران را هم باطل قلم داد کنیم، شروع کنیم به بهانه اثبات حقانیت خودمان نسبت به دیگران جسارت کنیم، اهانت کنیم و به باد فحش ناسزا بگیریم. این کار هم عقلاً نادرست است، مضافاً بر اینکه خلاف قرآن خلاف سنته. در آیه 108 سوره انعام قرآن نسبت به بت پرستان میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله عدوان، تا اونجا که فیسبوا الله عدوان به غیر علم، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، شما حق ندارید نسبت به بت پرستا اهانت کنید، به اونا ناسزا بگید، اونا هم برمیگردن به خدای شما ناسزا میگن. این روشی که بعضی از شبکه‌های افراطی دارند مثل یاسر الحبیب و دیگران، خب قطعا این کار خلاف قرآن هست. مضاف بر این که روایات متعدد هم ما داریم، ائمه علیهم السلام دستور دادن به تفاهم میان مذاهب اسلامی و حتی برای خواندن نماز در مساجد اهل سنت فضائلی رو آوردن که واقعا خیلی فضائل سنگین و عمیقیه که کسی پشت سر اونها نماز بخواند مثل اینکه پشت سر رسول اکرم در صف اول نماز گذارده. و اونها هم بیان به بهانه اینکه خودشون رو حق میدانن نسبت به عقاید شیعه بخوان جسارت کنن، این هم ما نباید اجازه بدیم و اونها هم نباید به خودشون همچه اجازهی بدهن به بهانه حقانیت خودشون بیان. بله شما بیایید بحث خودتون رو مطرح بکنید ولی و بتونید نقد علمی بکنید و علمای ما هم بیان نقد علمی بکنن و این هیچ اشکالی ندارد. در جلسات علمی دوستانه، چه در حوزه های علمیه، چه در جلسات علمایی، چه در رسانه ها و غیره، محترمانه مؤدبانه بیان مطالبی رو مطرح بکنن بدون اهانت به دیگران، همونطور که خود حضرت امام در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون ابتدا بحث حدیث ثقیل رو مطرح میکنه و خیلی هم مفصل چند سه چهار صفحه فقط در رابطه با حقانیت مذهب شیعه قلم میزنه بدون اینکه بیاد نسبت به عقاید اهل سنت جسارتی کرده باشد، اهانتی کرده باشد. خود مقام معظم رهبری در آثارشون، سخنرانی هاشون همین روش ها را دارن و این باید یه مقدار مرزها روشن بشه. مرز برای وحدت اسلامی چیه؟ به تعبیر شهید مطهری، ایشون یک تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه یکی از شاخصه های وحدت، ملاک و معیار وحدت اینه که شیعه مطالبی مطرح نکند احساسات و عواطف اهل سنت رو تحریک کند، اونها هم مطالبی رو مطرح نکنند که احساسات و عواطف شیعه را تحریک کند. قطعا این خلاف شرع، خلاف عقل، خلاف قرآن هست، خلاف سنت هست. کسی اگر بحث علمی دارد، مباحث علمی به تعبیر شهید مطهری سرکارش با عقل و منطق و خرد هست، اونها بیان مطالب خودشون رو مطرح کنن. در طول تاریخ هم بوده، قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 413 هست، میاد یک جلد کتابش رو اختصاص میده به نقد عقاید شیعه. شما ببینید جلد 19 المغنی که گذاشته المغنی فی الامامه، از اول تا آخر یک جلدش نقد عقاید شیعه هست. جلد 20 هم اختصاص داده به ادله اهل سنت بر حقانیت مذهب خودشون. نه ما گلایه داریم از قاضی عبدالجبار معتزلی و نه توقعی داریم که اهل سنت بیان اینطور کتابها رو از بین ببرن. عزالدین ایجی همینطور، گوشتی همینطور، تفتازانی به همین شکل. ولی این که در لابلای صحبتهاشون بیان شیعه را به عنوان مشرک معرفی کنن، مذهب شیعه را برخواسته از یهود معرفی کنن و مطالب دیگر، اینها قطعا نادرسته، اینها پسندیده نیست، قطعا به وحدت ضرر میزنه. از طرف دیگر هم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه متوفای 436، شاگرد شیخ مفید متوفای 415، آمده در برابر قاضی عبدالجبار معتزلی کتابی نوشته اشافی فی الامامه. شیخ طوسی متوفای 460 تلخیص الشافی نوشته، اسمش تلخیصه و در مد شرحی بر کتاب اشافی سید مرتضی هست. و تمام تلاش این بزرگانم این هست که نسبت به مقدسات اهل سنت احترام را رعایت کنند و از هر گونه مطالب تند که احساسات اونها را تحریک کند اجتناب بکنند. اگر این روش ها در جامعه زنده بشه، یا یه تعبیری دارد مقام معظم رهبری حفظه الله در یکی از سخنرانی هاشون، می فرمایند بر اینکه من از علمای اهل سنت میخوام که کتابهای مرحوم شرف الدین رو مطالعه کنند. خب شما ببینید کتابهایی مثل المراجعات داره، مناظره بین یک عالم بزرگ شیعه با عالم بزرگ اهل سنت هست، شیخ سلیم مشری، و من ندیدم در این کتاب، شاید من چندین بار این کتاب رو از اول تا آخر مطالعه، بعضی از بخشاش چندین مرتبه خواندیم و برای مردم هم گفتیم، کوچکترین جسارتی به مقدس اهل سنت نیست. از اون طرف هم شیخ سلیم از علمای اهل سنت کوچکترین اهانتی به شیعه ندارد. اگر این باب باز بشه، این باب علمی بدون اهانت به دیگران، یک باب خیلی خوبیه که متاسفانه افراطیون در دو طرف هم هستن. از این طرف مثل این شیخ الله یاری افغانی یا سرالحبیب یا بعضی از آقایان دیگر، آدم نمیدانه، خدا بیامرز آیت الله یزدی رو، یه روزی تماس گرفتن، ما خدمتشون رسیدیم، ایشون نسبت به یکی از بیوتات که بحث هایی داشتن به ما فرمودن، شاید اینا از شما حرف شنوی داشته باشن، بگید آقا در بعضی از شبکه هاشون این اهانت به مقدسات اهل سنت رو کنار بگذارن، این به صلاح ما نیست، به صلاح اسلام نیست، نه به صلاح شیعه است، نه به صلاح سنی، اینا به صلاح آمریکا هست و صهیونیسم و وهابیت. ما تماس گرفتیم، یکی از بزرگواران اون بیت آمدن منزل ما، نزدیک 2 ساعت با هم صحبت کردیم. ما از اول صحبت میکردیم میامدیم تا آخر، دوباره شون برمیکش به اول فصل و میگو بابا در این جنگ 8 ساله ما چقدر شهید دادیم، بیش از 200,000 شهید دادیم. حالا برای اهانت به خلاصه صحابه و خلفا هم 10,000 تا شهید بدیم، چه اشکالی داره؟ خب دیدیم یک بیمنطقی بر این آقا حاکم هست که من خدمت جناب آقای یزدی رسیدم گفتم والله اینا اصلا گویا با منطق سرکار ندارن، اصلا گویا در این جامعه و در این دنیا زندگی نمی کنن، در یک دنیای مافوق این دنیا زندگی می کنن و برای اینها ریختن خون شیعه هم خیلی راحته، خیلی راحته. من اینه چند بار گفتم که ما در کابل بودیم، بعد از سخنرانی که تقریبا شاید نزدیک بیش از 500-600 نفر از علمای بزرگوار آمده بودن، یکی از اساتید حوزه علمیه اونجا خودش برای من نقل کرد، گفت من با مینوبوس داشتیم می آمدیم مزار شریف، وسط را جلوی ماشین ما را گرفتن همین حضرات طالبانی ها و وهابی ها. گفت 2 تا از بچه شیعه ها را آوردن پایین، جلوی زن بچهش به قدری گلوله زدن بدن اینها را مثل لانه زنبور کردن. بعد یکی از اینا آمد داخل ماشین گفت به این شیخ الله یاری بگید اهانتی که به مقدسات ما می کند جوابش اینه، بهشون بگید ایشون ادامه بده ما هم ادامه میدیم. حالا این آقایانی که این منطق رو دارن که ما برای فحاشی و سب صحابه 10,000 تا هم ما شهید بدیم، من یه خواهشی از اینها دارم، این آقایان بیان بچه های خودشون رو بفرستن میدان، خودشون برن در مناطق اهل سنت حرفایی که در ماهواره میزنن اونجا هم بزنن. یک چند تا هم شهید اینها به خاطر به قول خودشون دفاع از ولایت و سب صحابه یا 2 تا شهید هم اینها بدن. بابا مرگ خوبه برای همسایه، زنجیر زنی خوبه، مزرعه قمازنی خوبه، ولی برای دیگران؟ خب شما خودتون آقازاداتون کی آمدید جلوی انظار مردم قمه زدید که مردم ببینن که بابا شما که اینطور شعار میدید و به این شکلی، خودتونم بیاد تو میدان 2 تا شهیدم شما بدید تا مردم ببینن که بابا شما خودتون عالم عامل هستید، ولی چرا باید شعار برای دیگران؟ ولی زاما اونجی که مهم هست از دیدگاه شهید مطهری و من نظرم نظر ایشون هست و نظر خود حضرت امام نظر ما باید در بحث هامون از هر گونه اهانت، جسارت و بی حرمتی به مقدسات اهل سنت خودداری کنیم و به هیچ وجهی عذری در این زمینه از کسی پذیرفته نیست. بحث‌های علمی هم می‌کنیم، بحث‌های علمی محترمانه، مؤدبانه و مستدل و منطقی باشد و همین را هم ما از آقایان اهل سنت توقع داریم. بحث‌هایی که دارن می‌کنند نسبت به شیعه، نسبت به نظام جمهوری اسلامی و غیره محترمانه و مؤدبانه باشد. که من در اینجا اجازه بدید با اینکه خب ایام وحدت یک گلایه‌ای هم بکنم، در همین 1-2 هفته قبل در نماز جمعه یکی از شهرهای شرق کشور قبل از نماز جمعه یک آقای آمد در رابطه با دستگیری بعضی از مولوی‌های حتاک بی ادب و وطن فروش، خیلی راحت بگم من که نسبت به نظام جمهوری اسلامی، نسبت به مقدسات شیعه جسارت کردن و دستگیر کردن، آمده یک حرفایی زده خارج از منطق و روی احساسات و غیره. خب اینطور کارها به هیچ وجه زیبنده یک عالم سنی نیست که بیان یک آقای بیاد حتاکی کنه و بی‌حرمتی کنه در راستای صهیونیست و آمریکا حرف بزنه، حرکت کنه و انتظارم داشته باشن که جمهوری اسلامی به هیچ وجه متعرض این افراد نشه. اگرم متعرض شد آسمان را بیارن زمین، زمین را هم ببرن آسمان. ولذا ما دوست داریم که این احترام متقابل از هر دو طرف باشد. خب از این طرف شما ببینید بعضی از روحانیونی که نسبت به صحابه در منبرها جسارت میکنن، فحاشی میکنن، نظام جمهوری اسلامی با اینا برخورد میکنه، تعارف هم نداره با اینها و به هیچ وجهی هم ما خودمون نیامدیم اینجا یا امثال ما گلایه کنیم از نظام. آقا چرا از فلان روحانی که مقدسات اهل سنت به صحابه ناسزا گفته بود چرا شما دستگیر کردید؟ بلکه ما میگیم دست مریزاد، ما میگیم دستتون درد نکنه، خیلی کار خوبی کردید، دعاشون هم میکنیم ما. که اگر کسی بیاد نسبت به صحابه جسارت کنه، فحاشی کنه، ناسزا بگه، بیان دستگیر کنن، این بهترین کاریست که نظام دارد انجام میده. ولی از اون طرف هم اگر نسبت به طرف مقابلم هست، اونها هم نباید بیان به بهانه های مختلف مقدسات نظام جمهوری اسلامی را که خونبهای ده ها یا صد ها هزار شهید هست به این شکلی بخوان مورد هجمه قرار بدن. من رو بارها گفتم، در عربستان من یک شب تابستان بود در همون قسمت بالای پشت بام مشرف به بیت الله الحرام، 10-12 تا از دانشجوهای دانشگاه ام القرا با اینا ما بحث میکردیم، بحث های علمی. بعد از نماز مغرب شما میرفتیم اونجا تا ساعت 2-3 ساعت بعد از نیمه شب با اینا صحبت میکردیم. یک روز یکی از این دانشجوها یک جمله‌ای گفت، من عرض کردم این جمله رو هم دارم، الان ضبط شدهش رو دارم، من فردا یا پس فردا اون زمان آیت الله ره شهری هم در مکه بودن، خدمت ایشون رسیدم، برایشون نقل کردم و مکتوبم نوشتم. این دانشجو برگشت گفت که فلانی شما افتخار کنید، به خودتون ببالید، رهبری دارید که با تمام صراحت میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ولی رهبر ما میرد آمریکا در کنار ابرمردان آمریکایی میشیند مجلس شراب و با اونها شراب می میکنه. این برای ما مایه ننگ، اینی که رهبران شما میان اینطور در برابر آمریکا می ایستن، این مایه افتخاره. اون دانشجویی که اونجا نشسته میفهمه که رهبران نظام جمهوری اسلامی این قاطعیتی که در برابر استکبار جهانی دارن، در برابر صهیونیسم بین المللی دارن، این مایه افتخار و مباهاته که اگر این قاطعیت امام و رهبری نبود، آمریکا خاک ایران رو با توبره کشیده بود. آمریکا آمده بود، این رو بی پرده بگم، نه شما اهل سنت رو آزاد میگذاش، همشون رو برای شما عرض کنم به جوخه اعدام می سپرد و همچنین علمای شیعه را. اگر داعش می آمد مسلط می شد، این رو بدانید ضربه ای که به شما می زد قطعا از ضربش به شیعه خیلی بیشتر بود. در همین موصل ببینید همون هفته اولی که داعش اونجا را تصرف کرد، چقدر از ائمه جمعه و جماعات اهل سنت رو اعدام کردن. ولذا ما باید دقت کنیم با اعتصام به حبل الله آیه 103 آل عمران را ملاج قرار بدیم، آیه 10 سوره حجرات را ملاج قرار بدیم و این وحدتی که امروز میان شیعه و سنی در ایران هست، من میتونم ادعا کنم در هیچ کشوری حتی در کشورهای همسایه ما همچه وحدتی و تفاهمی برقرار نیست. این رو بی پرده بگم خدمتتون. من یک شبی نهای دکتر ابو عمر مستشار عالی قضایی دودمان ملک فهد بود، ما را دعوت کردن به اون برج برامیج، اون ساختمان 60 و چند طبقه. با اینکه دوستان و جناب آقای نواب اینا مخالف بودن با رفتن ما، گفتن شاید توطئه‌ای در کار باشه، گفتم نه، ما خیلی زیاد به این چیزا عقیده نداریم. ما اونجا رفتیم، 10-15 تا از اساتید دانشگاه و ملک‌ها و غیره بودن. ما تا ساعت 3 و 3 و نیم بعد از نیمه شب اونجا با اینها بودیم. شب ماه رمضان هم بود. و وقتی من گفتم ما در ایران اینطور نمایندگان اهل سنت در مجلس نماینده دارن، در مجلس خبرگان، اصلا باور نمی کردن. گفتم مگر میشه در ایران اهل سنت مجلس یا خبرگان رهبری نماینده داشته باشند؟ مگر قابل باور هست اهل سنت نماز جمعه بخوانند در ایران، نماز جماعت داشته باشند، حوزه علمی؟ اصلا براشون غیر قابل باور بود. من که میگفتم همه تعجب میکردن. آخرش هم این آقایان رسما از ما خواستن که آقا از وزارت علومتون بخواید یک دعوتنامه از طریق وزارت علوم ما بخوان، ما با این بهشت موعودی که شما میگید در ایران برای اهل سنت ما بیاییم ببینیم. ما البته پیام آقایان رو رساندیم، حالا دیگه آقایان چه عملی کردن نکردن ما کاری با اون نداریم. یعنی الان الحمدلله به برکت نفس پاک امام رهبری، مراجع بزرگوار ما و روحانیونی که از هر دو دسته، چه اهل سنت و چه شیعه، در صحنه هستن و دارن این تفاهم و یکدلی را میان شیعه و سنی برقرار میکنن. الان خودم خیلی از خانواده هایی رو میشناسم، مرد شیعه هست، همسرشون سنی، یا به عکس 8 تا بچه داره، 4 تاش سنی، 4 تاش شیعه هست. این دست بسته نماز میخونه، اون دست باز نماز میخونه، این پاشو میشوره در وضو، اون مس میکشه، هیچ گونه اختلافی هم نیست. یعنی این در حقیقت یک بهشت زیبایی است که فقط ما نمونهش رو در جمهوری اسلامی ایران داره ببینیم. الان شما ببینید همین طالبانی که نزدیک 1 سال در افغانستان به قول خودش حکومت رو به دست گرفته، اجازه نداده مخالفین خودشون 1 نفر در صحنه سیاسی حضور داشته باشد. دیگه همین طالبان دیگه هیچ وقت حاضر نیستن. اون روز یکی از این آقایان مدیم کلیپی میگه خدایا هیچ کس کشورهای اسلامی غیر اسلامی ما را به رسمیت نشناختن، ما میترسیم تا ما را به رسمیت نشناسی. بله، من دیگه حرف خیلی زیاد دارم، ولی همین اندازه که حضرت عالی سوال تر کردید و من از همه عزیزان تقاضا میکنم این کتاب شهید مطهری را که الحق و الانصاف کتاب خیلی با ارزشی هست و میشه گفت آخرین کتاب شهید مطهری بود که به رشته تحریر در آورد، امامت و رهبری، بعد از انقلاب هم این کتاب نوشته شده، در همون 3-4 ماهی که ایشون خلاصه زمان انقلاب اسلامی رو درک کردن، ایشون واقعا الحق و الانصاف حق مطلب را در اینجا به نظر من ادا کرده.
والله بسیار استفاده کردیم و بسیار ارزشمند بود این کلام حضرت عالی. باید این بیانات درس باشه برای همه، حالا با اون بینندگان عزیزی که شاید چه مستقیم دارن برنامه رو میبینن، چه ممکنه کلیپ های برنامه رو مشاهده بکنن. این صحبت های حضرت استادی بود که دیگه افرادی که با ایشون سر و کار داشتن و دیدن، بالاخره اون افاضات و اون بیانات و اون فعالیت هایی که داشتن در راستای مباحث امامت و ولایت به چه شیوه‌ای هست، اینها درسه، نه اینکه چند نفر ممکنه پاشن بیان احساس بکنن که بله ما الان اگر توهین نکنیم به مقدسات اهل سنت، اگر جسارت نکنیم امر ولایت مندرس میشه. باید از اینها پرسید که آیا شما خودتون رو مقایسه کردید تا الان با چنین افرادی؟ شما تا حالا چند نفر رو اومدید تربیت کردید مثل شاگردانی که حضرت استاد تربیت کردن؟ شما تا حالا چند تا مناظره انجام دادید؟ تا حالا چند تا کتاب در رد شبهات و پاسخ به شبهات نوشتید؟ شما تا به حال نمیدونم چند نفر رو باهاشون صحبت کردین بخواین اینها رو شیعه بکنید. خب وقتی که اینها رو انجام دادید اون وقت بیاین ادعا بکنید که اگر ما توهین نکنیم اون وقت امر ولایت مندرس میشه، اما اگر صرفاً ولایت مداریتون در این حد هست خب قطعاً جای بازنگری داره. بسیار خوب، یک فاصله ای بگیریم بریم به پخش، انشالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خال کن که لب سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط رب بکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از سر، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه هست دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست زده هم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه ای نه شکایتی، نه مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. حضرت استاد به حمد الله در جلسات گذشته ما بهره‌مند شدیم از محضرتون نسبت به مطالبی که به ما کمک میکنه در راستای افزودن معرفت، مطالب بسیار مهمی رو بیان فرمودید. اگر امکانش هست برای شروع وارد شدن در بحث جدید یک مختصری از اون چیزی که ذکر شده رو بیان بفرمایید انشاءالله وارد مبحث جدید
بشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در گذشته تا در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی نکاتی رو مطرح کردیم و عرض کردیم در سیره مهدوی بالاترین هدف رسیدن به کمال توحید است و در سیره حضرت ولیعصر هم به همین شکل است. در توصیف یاران حضرت فهم الذین وحدوا الله حق توحیده یا عرف الله حق معرفته، و برای رسیدن این بالاترین مرتبه توحید که هدف نهایی خلقت هست یک سری لوازماتی هست که ما با این لوازم رو باید رعایت کنیم. یکی از اونها ترک گناه و انجام واجبات هست. با ارتکاب گناه که در بعضی از روایت داره کسی که گناه میکنه در حقیقت با خدا جنگ میکنه. فأذنوا بحرب من الله، در قرآن هم هست، نسبت به کسانی که اهل ربا و اینها هستن در حقیقت اینا دارن با خدا با مخالفت دستورات الهی دارن می جنگن. خب نمیشه کسی با خدا در مقام جنگ باشه، در مقام مخالفت باشه، معصیت باشه و این به مراحل بالای توحیدم دسترسی داشته باشد. و شارع مقدس در قرآن برای اینکه ما بتوانیم خودمون را ملزم بکنیم به انجام واجبات و ترک محرمات، آمده نتیجه کسانی که ملتزم هستند به انجام واجبات و ترک محرمات و اونهایی که لاابالی هستند، از خود توحید و شرک گرفته تا نسبت به ارتکاب بعضی از گناهان و معاصی، اینها رو در قرآن دستبندی کرده. هل یستوی الذین یعلمون هل یستوی الظلمات و النور، اون کسانی که ایمان آوردن در میدان جنگ نبرد می کنن، آیا اینها با اون کسانی که در خانه نشستند و به هیچ وجه در صحنه جنگ حضور پیدا نمی کنن یکی هستند؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا اونهایی که در جبهه هستند نسبت به اون کسانی که تو خونه آرمیدن فضائل و اجر خلاصه بیشماری برای اونا در نظر. یعنی خدای عالم آمده اینها را با همدیگه مقایسه کرده و عرض کردیم استدلال مقایسه یکی از بهترین خلاصه مقایسه هاست. یک معلم اگر بخواد شاگردانشون خلاصه بهترین نمره را بیارن و موفق بشن، معمولا اون معلم هایی که از نظر مسئله جامعه شناختی اطلاعی دارن میان مثلا بیان فلان مدرسه فرض 200 تا دانش آموز داشته، از اینها مثلا 190 تا نمره قبولی گرفتن، 100 تا نمره بالای 19 گرفتن، فلان مدرسه که خلاصه خیلی زیاد ملتزم نبودن از 200 تا 10 تا 20 نمره قبولی آوردن. این مقایسه برای این که بتوند این شاگردان رو، احساساتشون، عواطفشون رو تحریک کند برای کار کردن و در پایان سال موفق شدن. تو دانشگاه هم همین شکلی است، تو حوزه های علمی هم ما به همین شکل داریم. معمولا برای دوستانمون مثال میزنیم، اون کسانی که موفق شدن در حوزه علمی نمرات بالا آوردن و الان در فضای مجازی دارن مشغول جهاد تبیین هستن و کار میکنن، با اونهایی که فقط میان درس و یک خلاصه تفننی شده برای اونها و پایان سال هم به قول موفق نیستن در امتحانات نمرات مورد قبول رو بیارن یکی است. ما هم همینطوری مقایسه میکنیم برای اینکه این دوستانی که تو بحث‌های ما شرکت می‌کنن احساسات و عواطف اینها تحریک بشه و به درس اهمیت بدهن و تلاش خوبی بکنن، مطالعه خوبی بکنن، مباحثه خوبی بکنن. ولذا قرآن از این لحاظ شاید بتونیم بگیم بالای 100-110-120 آیه در قرآن آمده، خوبان را با بدان، بهشتیان را با جهنمیان، اونهایی که در موقع جان دادن خلاصه با روح و ریحان و رضوان هستند، با اونهایی که وقتی اسرائیل میاد جان اونها را بکند خلاصه مثل این که بخوان پوست انسان را زنده زنده برای شما عرض کنم بکنن و سلاخی کنن، چطوری هست در شب اول قبل به همین شکل، در برزخ به همین شکل. اینها را ما مطرح کردیم و آخرین سوالی که عزیزمون داشتن که آیا این مقایسه‌ای که خدای عالم در قرآن بین بهشتیان و جهنمیان کرده، بین مؤمنین و کفار مشرکین، با تقواها و بی تقواها کرده، این پیامش برای ما چه هست؟ عرض کردیم با توجه به آیه 64 سوره عنکبوت و 29 و 30 سوره نجم و بعضی از آیات دیگر، علت این که بعضی ها گناه می کنن، از خدا و معنویت دور هستن، وابستگی به دنیاست. اینا تصور می کنن که در این دنیا جاودانه هستن، برای همیشه می خوان در این دنیا بمانن و به هیچ وجه فکری نمی کنن که یک روزی باید بمیرند و از این دنیا به دنیای دیگر خلاصه انتقال مکان کنند. وابستگی های به دنیا اینها را خلاصه به این مرحله کشانده. قرآن میگه و ما هذه الحیات دنیا الا لهو و لعب. بابا اینه که با این نگاه این چنینی به دنیا داری، دنیا جز لهو و لعب چیزی نیست. و این ندار الاخرت لهی الحیوان. زندگی واقعی در آخرت هست. شما از زندگی جاودانه اخروی صرف نظر کردید به زندگی موقت دنیوی که جز زرق برقی نیست دل بستید. این در ما جلسه گذشته مداری مطرح کردیم، نظرات مرحوم علامه طباطبایی و بعضی از بزرگان رو در این زمینه اشاره داشتیم.
بسیار خوب حضرت استاد، همونجور که اشاره فرمودید، این نگاه مقایسه‌ای حالا مخصوصا در عوامل مهمی مثل دنیا و آخرت و اینها مطلبی هست که در بالاخره کلام خداوند به چشم میخوره، همونجور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در صحبت‌های روزمره‌ای که ما هم انجام میدیم به چشم میخوره. ما میخواییم ببینیم در بیان امیر بیان، در کلام امیر کلام، حضرت آقا امیرالمؤمنینی که کلامشون فوق کلام مخلوق هست و بنابر اون عبارت دون کلام الخالق هست، ما چه عباراتی داریم نسبت به مقایسه دنیا و آخرت؟ آیا اونجا هم چیزی مشاهده میشه؟
البته من این فرمایش حضرت عالی رو تصحیح کنم، کلام امیرالمؤمنین فوق کلام بشری هست، ولی دون کلام خالق هست بنده این رو قبول ندارم، چون کلام امیرالمؤمنین این کلام حقه، هیچ تفاوتی بین کلام امیرالمؤمنین و کلام نبی مکرم و کلام خدای عالم نیست.
خود امیرالمؤمنین که حق باشند کلامشون
بله
همیشه کلامه.
علیون مع القرآن و القرآن مع علی، الحق مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی، اینها لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز. بله، حالا برای تقریب اذهان خوبه، ولی بخوام دقت خوبی داشته باشیم که تعبیر دون کلام الخالق، نه، اینها هر چی دارن از خدا دارن. از ما فرق بگذاریم بین کلام الله و کلام ائمه، این اشتباهه، الا در یک مسئله، کلام خدا و خلاصه مقامات الهی، کمالات الهی ذاتیه. کمالات رسول اکرم امیر المؤمنین کمالات اعطائیه. به تعبیر امام رضوان الله خدای عالم، تمام کمالات ذاتی، صفاتی
اسمایی و افعالی خودشو در وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده. آدرسش هم گفتیم، گمانم خیلی از بیننده های ما دیگه با آدرسش هم آشنا هستن. بله، کتاب آداب و صلات صفحه 183 و 184. خب این از این جهتش امیرالمؤمنین در نهف البلاغه در رابطه با وابستگی به دنیا و قطع علاقه از آخرت، شاید من ادعا کنم بگم بیش از نصفی از نهج البلاغه در این رابطه هست که امیرالمؤمنین در خطبه‌هاش، یعنی خطبه‌هایی که مرحوم سید رضی انتخاب کرده که شاید 1/50 کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیامده، در خطبه 42 نهج البلاغه حضرت یک نکته ظریفی دارد. دوستان ما اگر یه مقداری خوب دقت کنن، مانیتور منو محبت کنن، همین پاورپوینتی که بنده درست کردم خیلی رسا هست. ایها الناس، این در جنگ جمل که تمام شد 12 رجب سال 36 هجری، امیرالمؤمنین آمد وارد کوفه شد و این سخنرانی اولین سخنرانی حضرت امیر بعد از جنگ جمل هست و آغاز خلاصه شکلگیری کوفه به عنوان پایتخت نظام مقدس حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. می‌فرماید یا ایها الناس ان اخفف ما اخاف علیکم اثنان. خطرناک‌ترین چیزی که من می‌ترسم شما را منحرف بکند و شما را به هلاکت برساند، شما را در دنیا به بدبختی و در آخرت گرفتار آتش جهنم کند، دو چیز است: اتباع الهوا و طول الامل. یکی متابعت از هوای نفسه، یکی هم آرزوهای طولانیه. اتباع الهوا، من امشب یه مقداری در رابطه اتباع الهوا یه مقداری صحبت کنم که مراد از حضرت امیر از اتباع الهوا چیه. طول الامل را میشالله اگر رسیدیم امشب، نرسیدیم جلسه بعد. آرزوهای طولانی، یعنی یک آدمی مشغول کار هست، آنچنان غرق در دنیا هست که انتظار داره که مثلا 500 سال، 1000 سال، 2000 سال میخواد در این دنیا بماند، بهترین خونه رو میخواد داشته باشد، پیشرفته ترین خلاصه ماشین رو داشته باشد، وسائل زندگیش بالاترین وسائل زندگی باشد، برای بچه هاش خانه و زندگی و ماشین غیره تهیه کند. خلاصه هر چه جلوتر می رود آرزوها بیشتر، وابستگی شدیدتر و غفلت از آخرت سنگینتر خواهد شد. حضرت و اما اتباع الهوا، متابعت از هوای نفس چیکار میکنه؟ فیصد عن الحق. متابعت از هوای نفس انسان رو از حق باز میدارد. یعنی کسی از هوای نفسش تبعیت میکند، دیگه در اونجا حقی در کار نیست. این هوای نفس یا بت نفس بالاترین بت هاست. و اما طول العمل فینسی الاخره، آرزوهای طولانی آخرت رو فراموش می‌کنه. بعد میگه بدانید این دنیا خلاصه پشت کرده و دارد به دنبال طرف نابودی هست و به شتابان دارد به طرف نابودی میره. فلم یبق منها الا سبابتون که سبابت الاناء استبها صابون. این دنیایی که شما دارید میبینید مثل یک ظرفی که آبی توش بریزن آب رو خالی کنن، ته این ظرف چقدر آب میماند؟ از این دنیا جز اینقدر بیشتر نمانده. حالا انشاءالله ما در اینجا یه بحثی خواهیم کرد که اصلا عمر دنیا چقدر است که حضرت امیر میگه سلام الله علیه این دنیا مثل یک ظرفی است که آب بریزن توش خالی کردن، یعنی گذشتگان آب رو خوردن، برای ما فقط اونی که ته آب هست مانده. با توجه به آنچه که عمر دنیا را آیان تخمین زده اند، از حضرت آدم تا الان چند هزار ساله، یا از اولین بشری که خلاصه فسیلهاش پیدا شده چند ده هزار سال داره میگذره و غیره، اینها نشان میده که فرمایش حضرت امیر فرمایش خیلی ظریفیه. در روایت دیگر در معان الاخبار صفحه 195 یک تعبیر خیلی زیبایی داره حضرت امیر، میگه اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین انسان‌ها اون کسی است که بر هوای نفسش غلبه پیدا کند، پیروز بشه. یعنی این نفس میگه غیبت کن، مقاومت کنه نکنه، بگه دروغ بگو نکن، به سر زن بچه داد بزن، به سر همسایه داد بزن، حق دیگران رو تضییع کن، مال حرام بخور، در هر چه که نفسش میگه مخالفت نفسش رو انجام میده. میگه این شجاع‌ترین انسان اینه. شجاع‌ترین انسان اون است که در جبهه میره 100 نفر 1000 نفر رو میکشه. نه، این شجاع‌ترینه. یا در روایت دیگر در عیون الحکم صفحه 116 میاد اغلب الناس من غلب هواه به علمه، پیروزترین انسان‌ها کسی است که بر هوای نفسش پیروز شود، البته با آگاهی که دارد. خیلی نکته ظریفیه. یعنی کسی که آگاهی دارد نتیجه پیروی از نو هوای نفس جز سقوط در غضب الهی، سقوط در آتش جهنم چیز دیگری نیست، و مخالفت با هوای نفس جز رسیدن به مقامات بالا چیز دیگری نیست. یا تعبیر دیگر باز از آقا امیرالمومنین، الهوا هوی الى اسفل السافلین، هوای نفس انسان را به پایین ترین درکات جهنم میرسانه، دیگه از این بهتر؟ یا در روایت دیگر باز از حضرت، الهوا قرین مهلک، تبعیت از هوا یک رفیق هلاک کننده است، انسان رو به هلاکت میرسانه، انسان رو هم دنیا بیچارش میکنه هم در آخرت بیچارش میکنه. من یک نکته ای را همین چند روز قبل داشتم مطالعه میکردم در کتاب المستطرف فی کل فن مستطرف مال ابشعی از جلد یک صفحه 196، خیلی نکته ظریفی بود من نگاه کردم. این رو اگر من بیارم از همین مکتبه اهل بیت عزیزان ببینن، خیلی عجیبه که حضرت می‌فرماید که موافقت با هوای نفس انسان را به بدترین هلاکت ها میرساند و مخالفت با هوای نفس به انسان عزت میدهد. این کتاب المستطرف هست، دوستان مانیتور منم محبت بکنن، من این رو یه مقداری. ایشون مؤلف در این کتاب المستطرفشون جلد اول صفحه 196 خیلی قضیه قشنگی را آورده، میگه مخالفت با هوای نفس حضرت یوسف را به سلطنت رساند، زلیخا را به ذلت رساند. خیلی جالبه. میگه زلیخا اون کارهایی که کرد، حضرت یوسف رو باعث زندان رفتنش بیا آبرویش گیرش همه چی. خب وقتی همسرش که از دنیا رفت، حضرت یوسف شد عزیز مصر، پادشاه مصر. زلیخا دیگه به عنوان یک فرد عادی هم به فقر و فلاکت و تکدی افتاد و چشمش هم نابینا شد. یعنی ذلت متابعت از هوای نفس و تکدی میکرد از مردم. یعنی شما ببینید عزت چه کار میکنه، ذلت چه کار میکنه. بعضی ها گفتن به زلیخا که شما اگر شرح حالت رو برای حضرت یوسف بگی، خلاصه حضرت یوسف دلش به رحم میاد، اینطور نیست که در مقام انتقام باشد. بعضی هم گفتن که نه، اون کارهایی که تو کردی، چندین سال در زندان و آبرو حیثیتش رو بردی، اگر چنانچه بشناسه و بدانه که الان در قید حیاتی، پدرت در میاره. زلیخا برگشت گفت انا اعلم به حلمه و کرمه، من خودم آگاهم که حضرت یوسف هم حلیم هم کریمه. آمد و در کنار جاده که حضرت یوسف در اونجا عبور میکرد نشست. وقتی حضرت یوسف نزدیک شد با صدای بلند گفت سبحان من جعل الملوک عبیدن به معصیتهم والعبید ملوکن به طاعتهم. چقدر زیباست همون کلام حضرت امیر که واقعا فوق کلام بشره و عین کلام حقه. منزه از خدایی که پادشاهان را عبد قرار داد و به ذلت کشان به خاطر معصیت، بنده را به سلطنت رساند به خاطر طاعت و مخالفت با هوای نفس. حضرت یوسف گفت من انت، تو کی هستی اینطور داری حرف میزنی؟ زلیخا گفت انا التی کنت اخدمک بنفسی، من همونی هستم که خدمتگزار تو بودم و قضا برات فراهم کردم، چی کردم ولی الان فقط ذقت و بال امری و ذهبت قوتی و تلف مالی و اما بصری و صرت و اسأل الناس، تمام عزتم رفت، تمام ثروتم رفت و طاقت بدنم رفت، بیناییم رفت، الان دارم با تکدی و گدائی زندگی میکنم. و صرت و اسأل الناس فمنهم من یرحمونی و منهم من لا یرحمونی، از مردم سوال میکنم، یکی دلش رحم میاد من یک کمکی میکنه، بعضی هم دلشون رحم نمیاد، میگم بابا این همونی بوده که یوسف رو چنان چنان کرد. بکا یوسف بکاءن شدیدا. ببینید در روایت داریم از خود حضرت امیر سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنن میران زکات القدرت العفو، زکات قدرت عفو. رسول اکرم 21 سال قریش با او جنگیدن، 13 سال در مکه، 8 سال هم در مدینه. وقتی پیروز شد بعضی ها شعار می دادن الیوم یوم المرحمه، امروز روز انتقامه. رسول گفت نه بگید امروز روز رحمته، روز بخششه. به جای اینکه از ابو سفیان انتقام بگیره، خانه او را محل امن قرار داد. گفت هر کس به خانه ابو سفیان بره از گزند ما و از تعرض ما در امانه. حضرت یوسف گریه کرد، گفت هل فی قلبک من حبک ایای شیء. خیلی قشنگ دوستان، خیلی قشنگ. گفت زلیخا آیا هنوز تو قلبت محبت من هست؟ گفت نعم والذی اتخذ ابراهیم خلیلا، قسم به خدایی که ابراهیم را خلیل قرار داد، یک لحظه نگاه کردن به تو از تمام کره زمین که از طلا پر شده باشد، از نقره پر شده باشد، برای مرزش بالاتره. ببینید میگه یک نگاه به جمال تو از کل کره زمین که مملو و از طلا و نقره باشه محبوب تره. حضرت یوسف رفت، فرستاد خلاصه سراغ زلیخا، گفت اگر تو همسری انتخاب کرده ای بعد از عزیز مصر، من بیام تمام وسائل رفاه و امکانات رو برات فراهم کنم، و اگر نه همسری انتخاب نکرده ای، من حاضرم با تو ازدواج کنم. وقتی فرستاده حضرت یوسف آمد، گفت ظاهرن حضرت یوسف داره منو مسخره میکنه، داره به من متلک میگه،
باورش نمیشه.
زمانی که من جوان بودم، زیبایی داشتم، خلاصه منم محل نگذاشت، الان که پیرزنم، نابینا هستم، فقیرم. خیلی جالبه، بنا به نقلی که ایشون دارد، من در جای دیگر ندیدم به این شکل هست، ولی نه به این تفصیلی. حضرت یوسف زلیخا را به عقد خودش در آورد، ولی راه توبه برای همیشه بازه. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بنده هم خبر بده پیغمبر، من خدای مهربان و رحیم هستم. خیلی عجیبه، شما در حق کسی بدی میکنی، نمیخواد صورت شما را ببینه و میخواد یک روزی به قدرت برسه انتقام بگیره، ولی خدای عالم بندگان صالح خدا چطوری هستند؟ حضرت زلیخا اون همه بدی کرده، یوسف وقتی میبینه گریه میکنه و میاد با رافت و خدا هم همینه، یعنی این در حقیقت یک جلوه ای از رحمت خدای عالمه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو به بنده هم که در گناه اسراف کرده اید، یعنی هر چی که دوست داشتید تونستید گناه کردید، به اینها بگو پیغمبر از رحمت من ناامید نشود. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به اینها بگو خدای عالم تمام گناهانتون رو میبخشه. آخه خدای به این مهربانی، به این کریمی، به این بزرگواری، آیا انصاف نیست ما یک روزی تعقل کنیم، تدبر کنیم، دست از گناه، دست از متابعت هوای نفس برداریم، به طرف این خدای مهربان، خدای کریم، خدایی که تمام مادرهای عالم که به بچه هاشون رحم می کنن، ذره‌ای از رحمت لایتناهی خدای عالم هست که بین تمام مادرها تقسیم کرده. مادری که حاضر است خودش رو فدا کند ولی بچهش سلامتش به دست بیاره. من یادم نمیره، دوستان تو اینترنتم بزنن فداکاری آهوی مادر برای نجات فرزندش، شاید بگم 200-300 تا سایت این فیلم رو گذاشتن. من هر وقت این فیلم رو میبینم خیلی واقعا منقلب میشم. این آهوی با بچهش دارن میرن، از اون طرف یکی از حیوانات دریایی، حالا اژدها چی است، میخواد بیاد خلاصه بچه این رو خلاصه ببلعه. این مادره بچه رو روانه میکنه، خودش رو میاره جلوی دهن این حیوان درنده که این رو ببلعه و بخوره، ولی بچهش نجات پیدا کنه. ببینید این ذره ای از رحمت و محبت لایتناهی خدای عالمه. بعد حضرت یوسف با ایشون ازدواج کرد و وقتی به خانه حضرت یوسف آمد، حضرت یوسف بلند شد، نمازی خواند، خدا را به اسم اعظمش قسم داد و از خدا خواست که جوانی زلیخا را به او برگرداند و اون حسن زیباییش را هم و بینایش رو برگرداند. خدای عالم دعای حضرت یوسف رو قبول کرد. حضرت زلیخا دیگه انبیای الهی، اینا دیگه رسیدن در اثر اون اخلاصی که دارن به اون مقامی که کنت سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی یتکلم به، اینا زبان گویای خدا هستند. از رحمت خدا هیچ بعید نیست و امثال اینا در دنیا الی ما شاء الله انجام شده. ولذا حضرت یوسف دعا کرد، زلیخا بینایش برگشت، اون دوران پیرزنش و غیرش از بین رفت، جوان شد، جمالی که و زیبایی که داشت و تا آخر عمرم با حضرت یوسف زندگی کرد. این تعبیری که امیر المومنین سلام الله علیه داشت که متابعت از هوای نفس برای آدم ذلت، مخالفت با هوای نفس برای آدم چیه؟ عزت میاره. مصداق واقعیش در حضرت یوسف و حضرت زلیخا. از طرفی هم اگر کسی غرق در متابعت هوای نفس شد، غرق در دریای ظلمت و گناه معصیت شد، ولی اگر برگشت کیومون ولدت امه، توبه کرد، توبه نصوب و واقعی، روایات متعدد داریم، هم شیعه دارد هم سنی دارد، مثل روزی که از مادر متولد شده، مثل روزی که از مادر متولد شده.
دلالله سیعاتهم
و ازعافا. از ما مشابه این رو ما در رابطه با حضرت موسی هم داریم. برای شما از کنم، حضرت موسی میخواست محل دفن حضرت یوسف رو پیدا کنه، هرچی کهش موفق نشد. گفتن یک پیرزنی هست، نمیدونم 150-200 ساله است، اون خبر داره. رفتن آوردن، گفت خانم شما از محل دفن حضرت یوسف؟ گفت بله. گفت میشه به ما بگی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت من یک خواسته ای دارم، اگر اون خواستم رو انجام دادی میگم، ندادی نمیگم. این رو رسول اکرم برای اصحابش نقل کرد و فرمود شما همتتون رو بالا ببرید. حضرت مهمان یک عربی شده بود در بیابان، تمام ثروتش یک خلاصه گوسفندی یا بوزی بود، کش برای حضرت. حضرت فرمود بیا مدینه، خلاصه من جبران کنم. آمد، گفت چی میخوای؟ یا رسول الله یه 50 تا گوسفند، 50 تا بز، 10 تا شتر، 10 تا. حضرت هر سه خاص گفت بهش بدید و فرمود ای کاش این مرد عرب به اندازه اون پیرزن بنی اسرائیل همتش بالا بود. گفتن آقا چیه؟ این داستان رو رسول الله برای صحابه داره نقل میکنه. این پیرزن گفت یا موسی، من ارزان حاضر نیستم متاعم رو بفروشم. گفت چی میخوای از من؟ گفت اولین حاجت من، تقاضام از تو این هست که از خدا بخواهی جوانی رو من برگردانه. خب دیگه حضرت موسی پیغمبر خداست و مخلص هم از قرآن، من جمله از کسانم که مخلص حضرت موسی است، از خدا خواست این پیرزن جوانش برگشت. گفت میگی؟ گفت نه. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت منو به عقد خودت در بیار که من همسر پیغمبر اولوالعزم باشم. خلاصه عقد جاری شد و به همسری در آورد. گفت حالا کجاست؟ گفت نه، سومی هم هست. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت از خدا بخوا همونطور که دنیا همسرت شدم، در بهشت همسرت بشم. این ستا را تا نگرفت از حضرت موسی، محل دفن حضرت یوسف بهش نداد. رسول اکرم فرمود همواره همتتون خلاصه بالا باشد. و روایات متعدد هم ما داریم از ائمه علیهم السلام بر این که شما وقتی از خدای عالم حاجتی میخواید، حاجتهای کوچک نخواید از خدای عالم. خدایا نمیدونم من ثروت بده، بچه بده، خونه بده. یک تعبیری دارد در مکارم الاخلاق از امام باقر سلام الله علیه هست، این اما به عنوان ختام و مسکن بیفرماید: و انسالت دموعه، اگر بنده دعا می کند اشکش جاری شد. فهنالک تنزل الرحمه، جاری شدن اشک حالا در نماز، در دعا هست، در قنوت نماز وتر، همین که دیدی اشک چشمت جاری شد، امام میفرام دیگه رحمت خدا چیه؟ داره نازل میشه. فقتنمو فی تلک الساعة المسأله، در اون حالی که اشک چشمت جاری شد، غنیمت بشمار از خدای عالم، مسئلت کن و حاجت بخوا. ولا تستکثروا شیئا مما تطلبون، چیزی که از خدا میخواد مبادا بگید آقا این خیلی زیاده، خدای عالم به من نمیده، یا مثلا نسب خدا قدرتش، نه. فما عند الله ابصر مما تقدرون، خدای عالم قدرتش خیلی خیلی بالاتر از اون است که شما تصور میکنید. فلا تحقروا صغیرا من حوائجکم، و حوائجتون رو خیلی کوچک نشمارید. فإن أحب المؤمنين إلى الله تعالى أسأله، محبوب ترین مؤمن در نزد خدای عالم کسی است از خدای عالم بیشتر حاجت بخواد. حتی خطاب به حضرت موسی: یا موسی همه حاجت از من بخوا، حتی نمک آشت رو هم از من بخوا، علف اولاغت رو هم، اسبت هم از من بخوا. ولذا ما باید تلاش کنیم از خدای عالم میخواهیم حاجت‌های خیلی بزرگی بخواهیم، از خدا بخواهیم ما را به بالاترین مرحله توحید برساند، ما را ملازم محمد آل محمد در دنیا و آخرت قرار بده. و من به دوستان توصیه میکنم این دعایی که ما در روز عید فطر و قربان در قنوت ها میخوانیم: اللهم اهل الکبریای ولدما و اهل الجود والجبرود و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوا والمغفره، این رو ما یه روزی در دماوند بودیم، رفتیم خدمت آیت الله جوادی آملی، دیدم ایشون در قنوت نمازش این رو شروع کرد به خواندن. گفتم خدایا این که میخواد برسه و اسأل که فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، میخواد چیکار کنه؟ دیدم ایشون گفت اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، یعنی به جای و اسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته، اسألک بحق محمد و آل محمد، و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد، و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد. اللهم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون. این رو من خدا انشاءالله ایشون رو هم بر توفیقاتتون، بر توفیقات این بزرگوار، مرزای بزرگوار بیفزاید. بنده که یعنی واقعا این که دارند کون و دعات الناس به غیر السنتکم، شما با عملتون مردم رو دعوت کنید. من نماز ظهر یا عصر بودشون در قنوتشون این رو خواندن، بعد از اون من در قنوت یکی از نمازهام از اون تاریخ شاید الان تقریبا 6 سال 7 سال هست ملتزم هستم این رو میخوانم، و هر وقتم میخوانم خدا یه حالی به آدم میده، یعنی همون اللهم اهل الکبریا و العظمه و اهل الجود و اصلا این تعابیر خیلی سنگینیه، یعنی از خدای عالم حاجت میخوام حاجتهای بزرگی بخوایم. خدایا مرا تمام مقاماتی که محمد و آل محمد دادی منم بده، تمام اون اتفاقات بدی که محمد و آل محمد رو از او بیرون کردی منم بیرون ببر. خدایا هرچه بندگان خوبت از تو میخوان به من بده، هرچه که بندگان مخلصت به تو پناه میارن به من یعنی دیگه چیزی نگذاشه در اونجا دیگه. یعنی از خدا آدم میخواد دوستان عزیز چیزهای خیلی سنگین. و خیلی خوب بخواد، یا همین زیارت عاشورا و اسألوا ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، خدایا مرا به اون مقامی که محمد و آل محمد و رسانی، به اون مقام منو برسان. رسیدن به اون مقام، اگر نرسیدنی بود به ما که نگفتن بخوانید، که خودشون گفتن بخواهید از خدای عالم. همین که گفتن بخواهید، پس معلوم میشه ممکنه. اللهم اینی اسألوک خیر ما سألک به عبادک از شالهون، یا اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد، خدای من را در تمام خیری که محمد و آل محمد داخل کردی داخل کن. پس معلوم میشه میشه به اونجا رسید. اگر نشدنی بود به ما نمیگفتن بخوانید. این دقت کنن دوستان عزیز، این تعابیری که در دعاها آمده معلوم میشه رسیدنی هست، ولی فقط شرطش این هست که ما یه مقدار دقت کنیم این زبانی که دعاها را میخوانیم، این زبانمون رو آلوده به گناه نکنیم. زبان آلوده به گناه دعاش بالا نمیره. حالا من یک وقتی انشاءالله عزیزمون یادآوری کند این حدیث جابر را، جابر بن عبدالله انصاری از رسول اکرم در رابطه با اخلاص، که میگه ما این حدیث را قرائت میکردیم مثل قرائت قرآن. من همچه روایتی بنده ندیدم در این عمر 50-60 ساله حوزویمون، بنده یک روایت تکاندهندهی مثل این روایت جابر در اخلاص که مرحوم مدلسی داره، بزرگان دیگر هم دارن، بنده ندیدم. حالا اینجا رو به عنوان یک اخلاق علوی و سیره مهدوی انشاءالله این رو من یک جلسه از روی همین کتاب یا بتونم با اعراب دارش پاورپوندی کنم اینجا برای عزیزان بخوانیم، شاید یک جلسه هم نشه، تو جلسه سه جلسه بشه به توضیح بدیم. ما خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. این جواب اونایی هم است که میگن ما اینا داریم دعا میخوانیم، نماز میخوانیم، عبادت میکنیم، چرا دعاهامون به اجابت نمیرسه، چرا در ما تحول ایجاد نمیشه. این حدیث جابر جواب همه اینها را داده. حالا انشاءالله این عزیزمون یادآوری بکنن که ما یک جلسه این حدیث خیلی تکان دهنده است. یعنی اگر ما در این اخلاق علوی و سیره مهدوی فقط همین یک روایت ملاکمون باشه، دنیامون آباده، دینمون آباده، اخلاقمون آباده، معنویتمون آباد، آخرتمون هم آباده.
بسیار عالی. انشاءالله حتما مشتاقانه از این روایت زیبا بهره‌مند خواهیم شد و از حضرت عالی طلب خواهیم کرد این نکته رو. خیلی ممنون و متشکر، بسیار استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. المولى الأجل المولى.